بسم الله الرحمن الرحیم. جلد هفتم اسفار، صفحه 13، سطر دوم. فصل فی وجوه من المناسبت بین الکلام و کتاب. در این فصل کوتاه، همونطور که از عنوانش پیداست، میخوام مناسبت بین کلام و کتاب رو ذکر کنیم. ما در فصل گذشته فرق این دوتا رو گفتیم، از محی الدین فرق واقعی نقل کردیم، صدر رو هم به فرق اعتباری قائل شد، فرق واقعی رو قبول نکرد. اما در این فصل ما به فرق کاری نداریم، ما بحثمون در بچه مشترک این دوتاست. البته حالا ممکنه به فرق یه اشارهی هم بکنیم، ولی بحث عمده ما در اشتراکاته. عالم امر خوبی که کلام خدا بنامیم و عالم خلق و کتاب خدا، این همون حرف محی الدینه. ایشون در اونجا ردش نکرد، یک کلمه، یک مبنای عالی تر مطرح کرد. لذا فرقی رو که محی الدین گذاشت باطل ندونست. حالا به اون فرق داره اشاره میکنه، میگه کلام رو عبارت بگیر از عالم امر، کتاب رو عبارت بگیر از عالم خلق. کلام یه امر قولیه، امر قولی در مورد خداوند کنه و عالم امر هم با همین کن آفریده شده. پس اون رو کلام الهی بگیر. اما عالم خلق فعله، یعنی درسته که در اونجا هم کن دخالت داره، ولی باید استعدادها بیان، مواد آماده بشند تا به تدریج موجودات خلق بشند، مثل کتابت تدریجی. پس ما عالم خلق و فعل قرار میدیم و با کتاب، با اسمش کتاب میذاریم، عالم امر و قول قرار میدیم، اسمش کلام میذاریم. این اول بحثشون حرفو میزنه. بعد شروع میکنه به وجوه مشترک. اول تقریبا یه اشاره مختصری به فرق میکنه، بعدن شروع میکنه به ذکر مشترکات. با توجه به این مطلبی که من الان گفتم، میشه به بحث دیروز رجوع کرد. فایده سومی که ایشون ذکر کرده بود این بود: و منها سر و فناء العالم الکونی و زوالهی و دسورهی. اینو من توضیح دادم. با توجه به این مطلبی که الان از ایشون نقل کردیم، میتونیم فایده سوم رو هم به این صورت معنا کنیم که عالم کونی همون عالم خلقه، عالم خلقم کتابه. پس عالم کونی کتابه، کتاب حادث است و میتواند زائل باشد. عالم کونی هم حادثه، میتونه ظاهر بشه. پس سر این که عالم کونی فانی میشه بعد کتاب بودنشه. اگر کلام بود فانی نمیشد، کتاب است که فانی میشود. چرا اگر کلام بود فانی نمیشد؟ کلام یعنی کن، معلول خداست و به فاعل اکتفا میکنه، یعنی خداوند علت تامه اوست. کن به فاعل اکتفا میکنه و چون فاعل همیشه هست، این کن و عالم امر هم همیشه هست. اما کتاب فعله، قول کن نیست، اون احتیاج به علت قابلی هم داره، به فاعل اکتفا نمیکنه. لذا اگر قابلش تغییر بکنه اونم تغییر میکنه، و چه بسا که زائل بشه. پس کتاب قابل زواله چون فعله و به فاعل اکتفا نمیکنه، قابل هم لازم داره. اگر قابلش از من رفت خودش از من میره. برخلاف کلام، کلام کنه به فاعل اکتفا میکنه، چون فاعل همیشه هست اونم همیشه هست. بنابراین عالم امر از من نمیره، عالم خلق از من میره. علت چیه؟ علت اینه که عالم امر کلام خداست و عالم خلق کتاب خداست. کتاب قابل زباله، کلام قابل زبال نیست، به بیانی که گفتم. چون کلام تکیش به فاعل است که همیشه موجوده، کتاب تکیش به فاعل و قابل است که اگرچه فاعل همیشه موجوده ولی قابل همیشه موجود نیست. این یه بیانیست برای حرفای دیروز که منم تقریبا دیروز نظیر همینه گفتم، ولی خب حالا واضح‌تر و بهتر شد.
اونی که ما از کلام میفهمیم ظاهرا من اینو به عکس میفهمم، یعنی کلام کتاب قابلانه تره، چون کلام تا گفتیم که همه اصلا فانی میشه. اونی از کلام ما میفهمیم، حالا این که تکش برمون هست برده که تکش بر فارسان تا گفتیم که همه اصلا داره که ادامه که داره فانی
میشه. بله، قیاس نکنید به کلام ما. میفهمد کلام تا گفته میشه تموم میشه، کتاب لااقل نوشته میشه تا مدتی در دست رس هست. بنابراین دوام کتاب بیشتر از دوام کلامی فرمایش شماست. بله، شاید کلام ما اینطوری باشه ولی کلام خدایی نیست. یه بحثی تو اسرارالایات صدر داره که خداوند یه دونه کن گفته یا برای هر موجود یه کن میگه. این بحث جالبیه. خدا یه دونه کن برای تمام جهان گفته یا برای هر موجود یه دفعه کن میگه. ایشون در اونجا بیان میکنه که یه دونه کن گفته، یک کن که از ازل تا ابد باقی است. توجه کنید، کلام باقیه. قیاس نکنید به کلام ما. ما حرف میزنیم تموم میشه. خداوند وقتی کن میگه یعنی از ازل این صدای کن هست تا ابد. بعدم شبستری میگه که شنیده است چنین صدای دراز، صدای درازی که از ازل تا ابد پر کرده. و این کن هیچ وقت از بین نمیره، تا وجود هست این کن هست و وجود همیشه هست، چه وجود دنیایی چه وجود اخروی. پس کن همیشه هست. علت هم همینه که علت بالا سرشه، علت خداست، بالا سر معلول هست و معلول هم به علت اکتفا میکنه، احتیاج به چی دیگه نداره. چنین معلولی باقی میمونه و قایلت. این قیاس نکنید با کلام ما. کلام ما بله از کتاب دوامش کمتره، ولی بحث ما در کلام خداست. عالم هم کلام خداست نه کلام ما. عالم خلق هم کتاب خداست نه کتاب ما. روشن نکنید. بله؟ بله؟ کیف مد ذل هم داریم که خدا این ذل رو، حالا تعبیر عرفا این ذل یعنی وجود من بسه، خدا این ذل رو مد امتداد داد، یعنی من الازل الابد پر کرد. ازل الابد رو با همین ذل پر کرد. خود خدا میشه نور، این میشه ذل، ذل هم جهان رو پر کرد. بله، مهم اینه که کن یه دونه است، لذا تموم نمیشه، برای کل موجودات یه دونه است. خب اینم باز یه سوال دیگه است، بازم باید بریم خارج بس. میفهمید که در آیه داره اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون، که این جواب اذاست. هر وقت اراده کنه شیئی را مثلا یقول له کن، و این نشون میده که کنها متعددند. تمام جهان از اول تا آخر ایجادش تموم شد، همون ازل خدا همه را ایجاد کرد. لذا دلیل داریم که جف القلم به مکان و مبایکون. جف القلم این قلم تقدیر نوشت، قلم قضا، قلم قضا نوشت به مکان و مبایکون، همه رو نوشت. اون یه دونه کن برش کافیه، نوشته شد تموم شد. بعد خدا عالم خلق رو به تدریج اظهار میکنه، یعنی همون موجوداتی که در عالم امر آورده بود اینا رو تنزل میده در عالم خلق، و در عالم خلق به تدریج و به نوبت ایجادشون میکنه. اظهار متعدده، اون کنی که مال اظهاره متعدده، کنی که مال ایجاده متعدد نیست، یکیه. لذا دائما خدا کل یومن هو فیشن، اینو من قبلا هم گفتن، کل یومن هو فیشن یعنی هر لحظه مشغول اظهاره، مشغول ایجاد نیست. ایجاد در همون ازل در خزائن انجام گرفت که کل شئن اندنا خزائن، بعد و ننزله به قدر معلوم، این تدریج داره، این ننزله که اظهاره، این به تدریج داره انجام میگیره. پس خداوند دائما داره کار انجام میده، اونتا کارش اظهاره، یعنی تنزله، ننزله به قدر معلوم. یه سوال دیگه درست کرد؟
یه سوال فرید گفتم و جواب فرمودین، یه سوال دیگه از این سوال فرید وجود میاد.
یعنی حال میخواد بگین سوال سوم دو
بفرمید. این سوال سوم
بفرمید.
ازا اراد الله شیئن فیا قول کن فیا کن، یا اون هر روز یه شانی داره، اینجا این نسبت به جوابی که فرمودید نسبت به فعل معلومه، و حالا اینکه آیت این آیت رو بگی فرمودید نسبت به خداونده، خداوند هر روزی در یه شانی هست، یه چیز رو اراده میکنه میگه، اینکه مثلا اونکی گفته شده اظهار میکنه، اونکی گفته شده معلول، اظهار معلول.
بینید آیات شنانه هم بذارید، این ما من شیئن، ما من شیئن الا اندنا خزائن، یعنی تمام اشیا، تمام اشیا استثناء نداره، دنیایی آخرتی انسان غیر انسان هر چی هست، همه اندنا خزانه. اندنا خزانه یعنی چی؟ یعنی موجوده. بعد ننزلو یعنی نزلو، اظهارش میکنی، میفرسیم تو عالم پایینتر، در اون عالم پایینتر ظاهرش میکنی. پس اشیا همه موجودن. این میشن الا اندنا خزانه یعنی چی؟ همه اشیاش بدون استثناء خزانشون پیش ماست، یعنی وجود عقلیشون، وجودشون میتوانه تنزل پیدا کنه پیش ماست، ما هم تنزلش میدیم. خدا آیه داره اینو میگه، بی خود نیست خدا، تا اون ته ته همه چی رو میدونه، خودش این نده برای ایجاد شده، همه داره پیشش هست. کل یوم هو فیشن، شن یعنی کار، نه یعنی خداوند هر روز یه حالی داره، این که نمیشه، با خدا که حالش متغیر نیست که. کل یوم هو فیشن یعنی کار، هر روز داره کار انجام میده، هر روز یعنی در لحظه، یعنی دائما مشغول کاره. مثل یهود، قول یهود قبول نداریم که میگه ید الله مغلوله، خدا رفته نشسته اون گوشه دست رو دست گذاشته، اینو قبول نداریم، بلکه دائما مشغول فعالیت، دائما مشغول کاره، منتها کاری که خستش نمیکنه، کاری که خستش نمیکنه. گاهی من مورچه ها رو دیدم با هم میجنگن، حالا چی میشه بینشون جنگ میشه ما خبر نداریم، میبینید یه لشکره واقعا که قابل شمارش نیستن، از تعدادشون از بس زیاده، با یه لشکر دیگه با هم میجنگن، یه کوپه بزرگ میبینید رو هم ریختند. بعد مدتی هم خیلی هاشون که دیگه جنگ تموم میشه میرن، جنازه هاشون اونجا افتاده، نمیدونم تا حالا دیدین ندیدید، یه همچه اتفاق تو حالت جنگ. خب ما کار نمیتونیم انجام بده، فقط نگاهشون میکنیم. تو حالت جنگ آدم فکر میکنه چجوری خدا ذره ذره افکار این حیوانا رو، رفتارشون رو، این پاشو مثلا رو سر اون گذاشته، اون دستش رو تن اون کرده، اینا همه رو چطوری خودت این که تو هم رفتن چطوری میفهمه؟ جای تعجب نه که ما خودمون ندبینیم چن علمی میشینی تعجب میکنیم که چطوری خدا این کار میکنه. این فقط در موش هاست، در واقعی هم حساب کنیم ببینید چقدر عظمتی دائما مشغول کار. حالا کار هرچی هست، یه فیلمی من دیدم کوتاه بود، زنبورهای بزرگی حمله کرده بودن به لونه زنبورهای کوچک، یه جنگ حسابی در گرفته بود. بعد از مدتی دیگه من ندیدم، فقط گوینده اینو گفت که 19 تا زنبور بزرگ کشته شدن در این جنگ، 19 تا، نه 19,000 تا، 19 عدد، و 24,000 زنبور کوچک، یعنی زنبور بزرگ اینجور قتل عام کردن. خودشون 19 تا کشته دادن ولی 24,000 زنبور کوچک کشتند. اینا خیلی دیگه خارج بحث شد، خواستم اشاره کنم که خدا دائما مشغول کاره. بالاخره این زنبوری که کشته میشه قبضروش درست حاله وسیل اسرائیلی، ولی برید بالاتر قبضروش وسیل خداست، دائما داره کار میکنه دیگه. خود این جنگ رو ملاحظه کنید، بعد کشتارش رو ملاحظه کنید، اون درگیری هایی که اتفاق میفته تو ذهنشون، چیزایی که میاد، اینا همه امور ممکن است ختم میشه به واجب. همه این اتفاقات جهان امور ممکنه دیگه، همش ختم میشه به واجب تعالی. یعنی واجب تعالی تو همه این کارا هست. پس کل یومن و پیشن خیلی معناش وسیعه، خیلی وسیعه. خب حالا اینو بخونم، چون این خود خارج طولانی شد، داستان گفته شد، مطلب ممکنه یادمون بره، من چیکار بخونم. صفحه 13 هست، این سطر دوم، فصل چهارم است، فی وجوه من المناسبه بین الکلام و کتاب. فرق رو گفتیم، حالا میخوام مناسبت رو بگیم. و لعلک قد نبهته به ما تنبهته به ما اشرنا الیک ان عالم الان بما فیه، بما فیه یعنی ما ما فیه، یه مطلبی گفته میشه در اینجا. اونی که حالا ما عالم خودمون حساب کنیم که باش آشنا تریم، عالم ما چیه؟ یک چهار دیواری که توش ماها قرار داریم میشه عالم ما، یا خود ماها داریم عالم ما رو عالممون میسازیم؟ آیا یه چیزی به نام عالم داریم که ما تو اون عالم داریم زندگی میکنیم، یا اینکه نه اصلا ماها عالمی، ماها که همه موجودات ریز و درشت مادی عنصری رو جمع کنیم میشه عالم عنصر؟ اینطور میگن، میگن ما عالم خاصی نداریم، همین موجودات تشکیل دهنده عالم هست. نه یه عالمی داشته باشیم به این موجودات موجودات اون عالم باشند. اما عبارت صدر رو میگه عالم الان به ما فیه، یعنی ما ما فیه، همچنین عالم خلق هم به ما فیه، یعنی ما ما فیه. معلوم میشه یه عالمی داره تصور میکنه و اون رو ظرف قرار میده، موجودات هم مظروف اون میسازه. این با اون تحقیق کفتیم چه که سازی کاره؟ توجه کنید هر دو حرف درسته. همون که میگوید عالمی جدای از ماها نیست، همون که میگوید عالمی داریم و ما مظروفای اون عالمی، هر دو حرف درستیه. عالمی که به این صورت باشه، دیواری کشیده باشن، مزبندی کرده باشن، گفته باشن این عالم عنصر، اون عالم فلک، اون عالم ده، اون عالم، اینجوری نداریم. ولی اینو داریم، مراتب مختلفه. ما توی یه مرتبه از وجودیم، اون مرتبه میشه عالم ما و ما میشیم فی اون عالم، ما میشیم ما فیهه. عالم ابر همینطوره، عالم ابر هم یه مرتبه از وجوده، موجودات اون مرتبه میشن ما فیهه. پس عالم امر به مافی یعنی معمافی درسته، عالم خلق به مافی یعنی معمافی اینم درسته، چون هممون عالم داریم دیگه. عالم یعنی مرتبه وجودی، تو اون مرتبه وجودی موجوداتی هستند که اون موجودات اون مرتبه وجودی رو دارن میسازند. پس اینطور نیست که دیواره خاصی یه شهرکی باشه اسمش عالم، مادم تو اون شهرک گذاشته باشن، بلکه خود همون مرتبه وجودی که ما در اون مرتبه هستیم میشه عالم، ما میشیم اجزا و عالم، ما فی العالم، ما میشیم اجزا و ما فی العالم. ان آدم الان به ما فی احق به ان یکون عالما قولیا و کلاما الهیا و نظاما جملیا یا جملیا. عالم امر و اون موجوداتی که درش هستن حق به این که عالم قولی باشند. قولی یعنی کن که توضیح دادم و کلام الهی. این از جانب فاعل که فاعل قولش این عالم رو ساخته، از جانب خود این فعل نظام جملی یا نظام مجمل باشن. جملی نه به معنای جمله مجمل اصولی، مجمل فلسفی. جملی یعنی اونی که وجود واحد جمعی داره و اینقدر این وجود واحد قوی است که میتواند موجودات نازل رو بسازد، ایجاد کند، تنزل دهد. یعنی با تنزلش میتونه اون موجودات پایینی رو بیافرینه. یه نظام جملی این چنینی، مثل ملکه اجتهاد که نظام جملیست برای هزاران مسئله. و این نعالم الخلق، این و این نعالم الخلق به ما فیه احراب ان یکون عالمن فعلی. فعلی در اینجا به معنی بالفعل مقابل بالقوه نیست، فعلی یعنی فعل. اون قولی بود این فعلیه، اون قول بود این فعله. نمیخواد بگه بالقوه نیست، بالفعله. خب معلومه بالفعله. پس منظورش اینه که عالم فعلیست در مقابل اون عالم قولی که قبلا گفت. و کتابا تفصیلی هن و مطابقا لذالک المجمل، مطابق اون مجمله. یعنی هرچی اون بالا هست پایینم هست، منتها بالا با وجود راقی تر، پایین با وجود دانی تر. وجودا متفاوته، ولی این پایین انسان هست، اون بالا انسان هست. پایین زید هست، بالا هم زید هست، منتها اونجا با وجود دهری و امری، اینجا با وجود خلقی و زمانی. مناسبنی یا آن چه در این عالم خلق است مناسب است یا با اون چه در عالم امر است. خیلی زیبا این عبارت مناسبنی یا را آورد. اینا هنر نویسنده است. ایشون بحثش در مناسبته، مناسبت کتاب و کلام یا مناسبت عالم خلق و عالم عبر. چون کلام رو عبارت کرد از عالم عبر، کتاب رو عبارت کرد از عالم خلق، و وقتی مناسبت بین عالم امر و عالم خلق بیان بشه، مناسبت بین کلام و کتاب بیان شده. اصلا عنوان فصل ایشون مناسبت بود، رفت تو بحث فرق، آخرش کشید همه رو جمع کرد و مناسبه نیو بحث ادامه داد تا رسید به مناسبه نیو که عالم خلق رو مناسب کرد به عالم خلق، با عالم امر. همینم منظورش بود که مناسب کنه. اول عنوان مناسب رو داد، حالا میگه فمن وجوه مناسبات، شروع میکنه به بیان این که مناسبت ها چی هست. توجه کردید عنوان مناسبت بود، بعد وارد فرق شد، ولی از فرق کشیده شد به مناسبت، دوباره برگشت به عنوان، داره مناسبت بیان میکنه. عرض میکنم اینجور عبارت ها خیلی عبارت جالبیه و نویسنده های قدیم تو این فکر ها بودن. نگید تو از خودت داری در میاری مطالبی میگی، اینا تو این فکر ها بودن. شما بعضی شروع نگاه کنید، فرض کن بر جامی شعر نوشتن، این شعر نوشته چرا مصنف این عبارت رو آورد، یعنی اینجور دقت میکردن چرا این عبارت آورد اون عبارت نیورد. تو البته ما این بحث رو امروز بیفایده میبینیم، ولی اون وقتا خیلی درگیرش بوده، چرا اینطوری تعبیر کرد، چرا اونطوری تعبیر نکرد. یعنی هم هنر دانستن مطلب، هم هنر آوردن عبارت، هر دو رو توش کار میکردن. فهمین بجور مناسبت. خب حالا چند تا مناسبت میتونیم بخونیم یا نه؟ مناسبت اول این که هم در عالم امر آیات الهی وجود داره، هم در عالم خلق. اصلا کل عالم امر آیات هست، کل عالم خلق هم آیات هست. منتها ما در عالم خلق زندگی میکنیم، با آیات خلقی تماس داریم. آیات امری از ادراک ما فعلا بیرونه. اگر تونستیم خودمون رو به کمال برسونیم، اونها رو هم جز آیات مشاهده خواهیم کرد. ولی هر دو آیه دارند، هر دو آیه هستند، آیات الهی هستند. آیات یعنی آینه ها، یعنی نشان دهنده ها، همه دارن خدا رو نشون میدن، کل جهان داره خدا رو نشون میده، چون ظهور خداست. فمن وجوه المناسبات انه کما ان کلام الله مشتمل علی الآیات، کلام الله مشتمل علی آیات، یعنی عالم امر مشتمل بر آیاته، یعنی موجودات عالم امر همشون آیاته. که قوله تعالی تلک آیات الله نتلو علیک بالحق فکذلک کتاب یشتمل علیها ایزن، یعنی یشتمل علی آیات ایزن، یعنی اونم کتاب هم مشتمل بر آیات، یعنی کل عالم خلق هم آیات خدا. تلک آیات کتاب مبین. خب آیه قبل توجه کنید، نتلوها علیک، تلک آیات الله نتلوها علیک، نتلوها کلامه، آیه لفظ کلام توش نیست، آیه لفظ نتلوها داره، نتلوها کلامه، آیاتیست که با تلاوت درست شدند، یعنی با کلام درست شدند. البته آیه ظاهرش اشاره به عالم امر نداره. صدرا معتقده که ما میتونیم باطن آیات رو توضیح بدیم به شرطی که ظاهر رو فوت نکنیم، ظاهر رو از بین نبریم. این ظاهر آیه اینه که این آیات الهی که من میگم تا هم داریم این ویسی و قرآن تشکیل میدیم، اینا نتلو علکه به حق. این ظاهرش. باطنش اینه که یه آیاتی رو هم خوندیم تو عالم امر، نکلوه علیک، اون رو داریم میخونیم، اونم هست. صدرا از این باطن آیه داره استفاده میکنه که کلام خدا عالم امر است و خدا میگه اون تو عالم امر ما آیات داریم که داریم با تکلم برای تو میخونیم. نکلوه علیک از کردم برداشت از باطن آیات، ولی ظاهر آیه این نیست. من اول این آیه قبلی که خوند مربوط به کلام است و تصریح بر این که کلام عالمک امر مشتمل بر آیات. دومی تلک آیات و کتاب مبین ناظر به عالم خلقه، کتاب مبین رو قبلا هم گفتیم، مرحوم سبزواری اشاره کرد که صدرا داره تطبیقش میکنه، البته اونجا صدرا نبود، ماهی دین بود، داره تطبیقش میکنه برای عالم خلق، چون تو عالم خلق هم همه چی هست، کتاب مبینه، کتاب آشکاره، از همه کتاب آشکارتره، که عالم شهود مطلقه دیگه، عالم ما که عالم خلق عالم شهود مطلقه، بقیه عالم ها شهود نسبی هست، غیب نسبی هست، شهود نسبی هست، این شهود مطلقه، اصلا غیبی توش نیست، همه شهوده، خدا غیب مطلقه، عالم ما شهادت مطلقه، این وسط هم عوالم غیب نسبی و شهاده نسبی هست. خب پس کتاب مبین یعنی عالم ما، کتاب آشکار، وقت تلک آیات کتاب مبین، پس من میشه کتاب مبین که عالم خلقه، اونم مشتمل بر آیاته، بازم در این آیه از باطن داره استفاده میکنه، صدر کتاب مبین داره هم میکنه بر جهان خلق، ظاهر آیه اینی کتاب مبین یعنی قرآن، امرم اگه تنزل پیدا کرد میشه فعل، میشه خلق، یعنی اون موجودات عالم هر وقتی تنزل پیدا میکنن میشن موجودات عالم خلق، کتاب کلام تنزلش میشود کتاب، امرم تنزلش میشود، پس کتاب و کلام یا خلق و امر با هم مناسبند، مناسبت اینه که یکی تنزل دیگری است، یکی منزل است یکی تنزل است، پس با هم مناسبت داره، عبارت صدر رو توجه کنید، میگه کلام وقتی مشخص میشود میشود کتاب، امرم وقتی مشخص میشود میشود فعل، خب این چه مناسبتیست بین کلام و کتاب، یا چه مناسبتیست بین عالم امر و خلق، داره تشریح میکنه، میگه همونطور که کتاب تنزل کلام است همچنین فعل هم تنزل امر است، خب یه تشبیه مناسبتی چی رو بیان کردی، میخواستی مناسبت بینی کتاب و کلام رو بیان کنی، شما رفتید دو چیز رو به هم شبیه کردی، این دوتا رو مناسبت کردی، مناسب کردی، امر رو فعل رو یه طرف گذاشتی، کلام و کتاب رو یه طرف گذاشتی، این دوتا رو هم شبیه کردی، در حالی که شما میخواستی مناسبت بین کتاب و کلام رو بگی، جواب اینه که این عبارتیشون مناسبت رو تفهیم میکنه، چون مناسبت تنزل دیگه، یعنی این تنزل اونه، اگه تنزل اونه میشه مناسب به اونه، دو چیز که یکی تنزل دیگری باشه مناسبت قوی به نشونه است، نمباینت ندارن اصلا، پس مناسبت بین کلام و کتاب هست، این مناسبت دوم، مناسبت اول این که هر دو مشتمل بر آیات هست، مناسبت دوم که یکی تنزل دیگری است، یعنی یکی منزله، منزله یکی تنزله، منزل و تنزل با هم مناسبت دارن، پس کلام و کتاب با هم مناسبت دارند. خب حالا ایشون ادعا کرد که امر وقتی نازل بشه میشه فعل، آیه قرآن هم به برداشت ایشون همینو میگه، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کن امره یکون فعله، یعنی وقتی خدا کن میگه فعل حاصل میشه، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن، امرش ان یقول له کنه، فیکون یعنی بعد از کن گفتن اون شی یکون حاصل میشه، بعد حاصل میشه، بعد یعنی فعل، فعلی که حاصل میشه دیگه، پس ببینید همین آیه میگه امر وقتی جلو میره تنزل میکنه میشه فعل، از آیه اینطور استفاده میشه. ما هم گفتیم الامر ذات نزل سال فعلا، آیه امضا کرد حرف ما رو. انت فعل رو در اینجا مصنف معنی لغوی گرفته نه به معنی اصطلاحی. در اصطلاح فعل خدا به وجود منبسط گفته میشه که مطلقه، و به وجود مقید اثر گفته میشه نه فعل. وجود مطلق میشه فعل خدا، وجود مقید مثل وجودهای ما میشه اثر، اثر خدا. اینجا فعل که گفته همین آثار منظورشه، فعل لغوی منظورشه نه فعل اصطلاحی. جاهایی که ایشون آیات رو میاره و از آیات برداشت میکنه خود دشوار میشه، چون تعویل آیه رو میاره، ظاهر آیه رو که نمیشه، تعویلشون میاره، هم باورش خود سخته. وقتی خب روایات داشته باشیم تعویل بکنه آدم با خیال راحت قبول میکنه، وقتی صدرا تعویل میکنه یه ذره آدم با شک حرف رو قبول میکنه، چون تعبیل انسان معمولیه دیگه. به همین جد عبارت رو دشوار میشه. کتاب اسرارالآیات هم پر از این آیاتیست که ایشون تعبیل برده و اون دیگه خیلی سخته. کتاب اسرارالآیات برخلاف این که مشهوره که کتاب آسونیه، ولی به نظر من کتاب بسیار سنگینیه. نه مطلبش سنگین باشه، مطلبش همین مطلب فلسفی خودمونه، تطبیقش بر آیات سخته. از آیات بتونیم مطلب صدر رو در بیاریم سخته. خودش این کار رو کرده، در آورده، انتا در این صورت برخیر سختی خودش رو داره. اینجا هم عبارتا نگاه میکنیم این خیلی ساده است، ولی مطلب دشوار شده به خاطر اینکه آیات آورده، آدم هم با نگرانی تفسیرش میکنه. چون از کدم یه بشر عادی ولی با سواد، یه بشر عادی که معصوم نیست داره توجیه میکنه. خب فصحیفت و وجود عالم العقلی، کسان که چاپ دیگه دارن ببینن من درست میخونم یه چاپشون با چاپ ما اختلاف داره. فصحیفت و وجود عالم العقلی الفعلی الخلقی یه کتاب الله از وجه درست بود؟
یه کلمه از ما نداره عالم عقلی،
علی
عقلی رو
نداره. درست
عقلی
بله همون عقلی، من همین عقلی گرفتارم کرده. عقلی فعلی یعنی چی؟ کتاب شما عقلی نداره خوبه، هر فعلی رو خلقی خوبه.
کتاب
بله
کتاب ما بی عقلی.
نه عقل، عقل داره عقلی نداره. فصحیفت وجود العالم الفعلی الخلقی میفهمه تو پاورقی داره که در وضع نسخ کلمه عقلی هست، در نسخه ما کلمه عقلی هست ورش داریم راحت تر معناش میکنیم، چون عقلی با فعلی نمیسازه. منظور از فعلی از کردم فعلی مقابل بالقوه نیست. اگه مراد فعلی مقابل بالقوه بود با عقلی سازگار بود، اما فعلی به همون معنی خلقی است که پشترش آورده، وقت عقلی رو با خلقی جمع کرده مناسب نیست، چون عقلی یعنی عالم عقل، خلقی یعنی عالم خلق، این دوتا یکی نیستن. درست مناسبت بینشون هست ولی یکی نیستن، لذا نمیتونه بگه عالم عقلی فعلی. اون عقلی نباشه بهتر. بله اگر که کلمه عقلی باشه توجیهش میکنی، بخاطر در وزن نسخه عقلی هست. اینطور میگیم مثلا عالم عقلی که در پی دارد عالم فعلی خلقی را، یه جور توجیهش میکنیم، ولی خب نباشه راحتیم دیگه. فیکونو بله فصحیفت و وجود عالم فعلی یا خلقی یا کتاب لازمته. این صفحهی که خلائق توش هستند این کتاب خداست، آیاتش هم همین عیان ممکناتی که شما در جهان عنصر میبینید که یکم خودتونید. و آیاتها عیان کائنات خلقیه و صور موجودات خارجی، همینه که تو خارج ملاحظه میکنیم، اینا آیات هن که مجموعشون کتاب تشکیل داده. منظور از آیات در اینجا همون آیه های قرآن هن. کتاب ایشون ملاحظه کرده که پر از آیاته و این آیات قرآن رو تشکیل دادن، این کتاب رو تشکیل دادن. حالا ایشون میگه که آیاتی که تو کتاب تکوین وجود دارد همین عیان ممکناته. عیان ممکنات به منزله آیات قرآن، خود این صحیفه عالم خلق به منزله کتاب، یعنی منزله قرآن. اون کتاب اینم آیاتش. بعد هم آیه قرآن میخونه این فی اختلاف لیل و نهار، اینا جزء امور خارجی هم دیگه. و ما خلق الله فی السماوات و الارض لآیات لقوم یعقلون، اینا آیات هست. اون چیزی که خدا خلق کرده در سماوات و ارض، همچنین اختلاف شب و روز، اینا همشون آیات هست که در کتاب خلق نوشته شدن، کتابی که عبارت از خلق. بعدشون میفهمد که این آیات خلقی یه وجود آفاقی هم در بالا تو عالم امر دارند، که این آیات خلقی به وزان اون وجود امری هند، اینا تنزل اون هند، پس به وزان اون هند، به وزان اون هند منطقه با وجود ضعیفتر، با وجود مناسب عالم خلق. و حاضر آیات البینات الخلقی هم انما ثبتت و وجدت در عالم آفاق، آفاق در اینجا مقابل انفسه، یعنی خارج از نفس، یعنی امور خارجیه. منظور از آفاق اون عالم هم نیست، عالم هم رو بعدا بیان اشاره میکنه. وجدت فی عالم آفاق، عالم آفاق یعنی عالم خارج از نفس، چون یه دلیل انفسی داشتیم، دلیل آفاقی داشتیم. انفسی یعنی به خودت مراجعه کن، از خودت استفاده کن و بیان کن که خدا هست. آفاق یعنی به خارج از خودت مراجعه کن و آیات خارجی رو ببین و بفهم که خدا هست. اونا رو یادتون هست این دارت داشتیم، آیات آفاقی، آیات انفسی. حالا اینجا میشون همینو میگه، میگه در آفاق، در عالم آفاق یعنی در عالم خارج از نفس، وجدت این عیان در صحائف موادشون. صحائف استعاره است، اضافه شده به مواد و اضافه بیانیه. عالم آفاق در صحائفی هستند که اون صحائف عبارتند از مواد جسمانی این آیات بینات، از مواد جسمانی این صور خارجیه. چرا خداوند این آیات خلقی رو توی ماده جسمانیشون قرار داد؟ تا اولو الالباب با مشاهده این آیات واصل بشن به آیات بالاتر که در عوالم بالا وجود دارند و بالاخره منتهی شوند به خالق همه اینها که خداست. لیتیسر اولو الالباب، این مواد جسمانی رو، صبر رو در مواد جسمانی قرار داد و این آیات بینات، آیات بینات این روشن که مشهودن تو همین عالم ما هستن، از کدام شهادت مطلقن، بین و آشکارن. این آیات بینات خداوند در این آفاق توی صحائف موادشون قرارشون داد تا تا آماده تا ممکن شود، لگه تیسر یعنی ممکن شود، ممکن شود برای اهل الالباب از ناحیه تلاوت این آیات، تلاوت یعنی مشاهده، این آیات رو تلاوت کند یعنی مشاهده کند و تدبر کند معانی این آیات رو، تنبه پیدا کند لمشارکات این آیات و مباینات این آیات، یعنی احوال این آیات رو ملاحظه کنه، از تمام اینها آماده شود، ان یتفتنو بالآیات الامریه، از آیات خلقیه متوجه آیات امریه بشند، این متوجه عالم امر بشند، این آیات بیانات رو که آشکار و مطلق بودن در اختیار ما نهاد، که اون آیاتی که غیب نسبی اند و بیان نسبی اند از طریق این آیات و بیانات روشن بشند. ان یتفتن بالآیات الامریت العقلیه، که ثابتن در عالم انفس و عقول، اینا در عالم آفاق موجودن، اونا در عالم انفس و عقول موجودن، یعنی بعضیشون وجود نفسی دارن، بعضیشون وجود عقلی دارن، بالاخره در عالم ملکوتن، یا ملکوت اسفل که جایگاه نفسه، یا ملکوت اعلی که جایگاه عقله. این عالم خلق خدا آفرید تا برای مدبرین امکان، این امکان باشد که از طریق این آیات خلقی مرتبط بشن به اون آیات انفسی و عقلی، لینتقلوا من المحسوس، که این عالم ماست، الی المعقول که عالم عقل است، و من عالم شهاده که عالم ماست، الى عالم الغیب که عالم امره، البته غیبش غیب نسبیه، غیب مطلق خداست. و یرتهلون من الدنیا الى الاخره، از دنیا که وجود پست پایینه، دنیا یعنی پسته، منتقل بشن به آخرت که وجود عالی است، از این وجودهای نازل منتقل بشن وجودهای عالی. و یحشر الى الله، بالاخره آخر سر برسن به خداوند، برسن به خداوند مسترجعین. خب تمام آیات رو دارن میبینن، آیات خلقی رو اول دیدن، آیات انفسی و عقلی رو بعدن دیدن، همه آیات الان مشهودشونه، بعدم آخر سر میرسن به خدا. اینا باید مسترجع باشن. مسترجع یعنی چی؟ این بگن الیه راجعون، الیه راجعون، همه به خدا برمیگردیم، چه خلقیمون، چه انفسیمون، چه عقلیمون، همه منتهی میشیم به خدا. پس انا لله، که سیر نزولی ما رو بیان میکنه که از خدا تنزل کردیم و الیه راجعون، همه به خدا منتهی میشیم. این آیات آیات الهی هن، همه منتهی به اله میشوند، با اینکه خودشون در طول هم قرار گرفتن، هر پایینی به بالایی منتهی میشه، ولی مجموعشون با هم منتهی میشوند به خدا بند. مسترجعین یعنی در حالی که ما داریم استرجاع میکنیم و رجوع میکنیم، یعنی تنها رجوع نیست، استرجاع هم هست، یعنی این چنین نیست که ما به صورت تکوینی و بلا اختیار به سمت خدا بریم، با اعتقاد استرجاع هم میکنیم، الهی راجعون هم میگیم، یعنی هم ما رو دارن میبرند، هم ما معتقدیم به این که داریم میریم. این تو نیست که سرمون پایین نداخته باشیم، هیچی حالیمون نشه دست ما رو گرفته باشن ببرن به سمت خدا، نه، هم دارن ما رو میبرن، هم ما مسترجعیم، داریم الهی راجعون میگیم، میگیم یعنی در اعتقادمون الالله مسترجعیم و همچنین راجعین الهی. کما قال سنوری هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. اول سنوری هم آیاتنا فی الافاق، اول آفاق رو بهشون نشون میدیم، چون آیات بیانات هم در اختیارشونه، راحت میبینن. بعد و فی انفسهم، یعنی از آیات آفاقی به آیات نفسی میرسن، آخر سر حتی یتبین لهم الحق انه الحق، آخر سر به حق میرسن، یعنی براشون روشن میشه که خداوند همه این آیات رو دارد و این آیات همه آیات اله هست و منتهی به اله میشن. خب میخواستم فصل رو تموم کنم، از بس مباحث دیگر پیش آمد، ناچاریم همینجا ختمش کنیم، قال بعض المعقلین رو بزنیم برای جلسه آینده.